اب کے کردیم یزهرو از محقق خراسانی در کفایه و تعلیقه بر رسائل چهار اشکال به تقسیم شیخ گفتیم ایشون چهار تا اشکال کرده به شیخ، لکن هیچ یک از این اشکالها با عرض معذرت از مقام صاحب کفایه وارد نیست. برحال ما از شیخ میخواییم دفاع کنیم، هیچ یک از اشکالها به شیخ اعظم وارد نیست. اما اشکال اول که فرمود اینجا مکلف آمده و مکلف ظهور دارد در کسی که تکلیفش فعلیست و منجز و این نمیگیرد بعض از اقسام را، یعنی موارد شک را شامل نمی شود، پس مقسم شامل اقسام نیست. این یه حرف بود دیگه، یه اشکال، فلذا خودش عبارت را عوض کرد. جواب این است که این مکلف در اینجا نه مکلف در هر مورد، مکلف فی الجمله. مراد شیخ از مکلف، مکلف فی الجمله است. اعلم ان المکلف فی الجمله، کسی که تکلیف فعلی دارد و منجز هم هست ولو در یه مورد، المکلف فی الجمله از التفت، اینجوریه. مقسم مکلف است نه مکلف علی سبیل استغراق موارد. تا شما بگید در زمینه شک مکلفی وجود، مکلف به این معنا وجود نداره. مراد شیخ از مکلف، مکلف به تکلیف فعلی منجزه، اینا درست، لکن فعل جمله در مقابل صغیر و دیونه، فی مقابل غیر البالغ و غیر العاقل. المکلف فی الجمله اذا التفت، اما ان یحصل له القطع، اما ان یحصل له الظن، اما ان یحصل له الشک. در موارد شک هم این مکلف ولو نسبت به خود مورد شک مکلف نیست، چون تکلیف فعلیت ندارد. اما فی الجمله که مکلف است، نسبت به نمازش که هست، نسبت به روزش که هست. پس اینی که صاحب کفایه فرمود مقسم مکلف قرار داده شده و این مکلف در موارد اصول براءت شرعی و براءت عقلی وجود ندارد، مقسم شامل اقسام نیست، میگیم مراد شیخ از مکلف، مکلف فی الجمله است، در موارد شک ولو من نسبت به مورد شک تکلیف ندارم، رفع مالا یعلم. اما فی الجمله که مکلف هم نسبت به بدیهیات و ضروریات که هستش، مقسم مکلف فی الجمله است، بنابراین مقسم همه اقسام را شامل میشه. و بعضی از آقایونم دیروز آمدن از راه دیگه میخواستن اینجور بگن، من بهشون عرض کردم امروز میگم این جواب بعضی آقایون درست بود. المکلف و فی الجمله در مقابل کسی که اصلا مکلف نیست، کس صغیره و غیر العاقل. این مال اشکال اول. پس شما یادتون رفته است، شما یادتون رفته است، مکلف ظهور دارد در مکلف به تکلیف فعلی البالغ، تکلیف انشایی را میگیرد. وضع علیه القلم ولو ازش چی نخواسته باشند، توجه میفرمایید، او انشایی را هم میگیرد، انشایی را میگیرد، توجه بفرمایید. بزنم عرض تمام بشه، اجازه بفرمایید. و اما اینکه میگید از کجا میگید، از کجا میگید مراد از مکلف، مکلف فی الجمله است، برای اینکه طبیعی است و به وجود ما عام که نی، مطلق است، طبیعی است، طبیعی است و به وجود ما. نگفته المکلفین فی هذه الموارد، که گفته المکلف مفرد محلا به الف و لامه، یه لفظ مطلق است مضافن به این که اصلا معلومه شیخ کلمه مکلف را آورده تا کیا بیرون کند؟ صغیر و دیونه. این خیلی روشن است که مراد از المکلف از رد بشیم. المکلف فی الجمله است، من جای بحث را عرض کنم، بذارید رد بشیم از این حرفا. این جواب اشکال اول. اشکال دوم صاحب کفایه این بود که می‌فرمود ظاهر عبارت شیخ این است که مراد از حکم حکم واقعی است و حکم ظاهری را شامل نمی‌شود، در حالتی که احکام قطع چیه؟ مال اعم از واقعی و ظاهری. اینجور نگفت، فلذا خودش آمد عوض کرد، گفت یحصل له القعد بل حکم الواقعی اول حکم الکی ظاهری، در حالتی که احکام قطع عمه، با اینکه ظاهر شیخ اینه که متعلق رو حکمی کی قرار داده؟ واقعی، حکم ظاهری رو نیاورده. ما عرض می کنیم بله، احکام قطع برای اعم از حکم واقعی و ظاهری است، درست، احکام قطع مال اعم از واقعی و ظاهری است، لکن ما حکم ظاهری نداریم. لکن لیس لنا حکم ظاهری، وظیفه ظاهری داریم. چرا قرمز و سبز رنگ چار را داریم اما حکم ظاهری نداریم؟ اینی که در عبارت معالم ذکر شده زنیت و طریق لا تنافی، معالم درس دادید زنی، نمیگم حالا تازه خوندید چون احصای ادبه، زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، این بعدها ثابت شده که نه، تنافی قطعیت الحکم، حکمی ما اصلا نداریم، ما احکام ظاهریه نداریم، ولذا شیخ متعلق حکم رو حکمی که قرار داده؟ واقعی. چرا؟ چون احکام ظاهریه شما در اصول در موارد امارات میخواید بگید حکم ظاهری هست و در موارد اصول احکام ظاهری کجا هست؟ در موارد امارات، در موارد اصول. هازا خود صاحب کفایه، هازا نفس و صاحب الکفایه که میفرماد در امارات چی چی جعل شده اگه یادتون باشد، طریقیت، حجیت، حکمی جعل نشده. کفایه میفرماد امارات مجعوله برای اونها هست چیزی که برای قطعه. نگاه کنید کفایه را، میگه المجعول فی الامارات مال القطع، هر چی برای قطع بوده، قطع چی چی داشت؟ خودش حجیت داشت دیگه، امارات هم چی چی بهش میداد؟ شارع حجیت. جعل مؤدا را صاحب کفایه قبول ندارد. اجازه بفرمایید، شیخم قبول ندارد، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، جعل مؤدا را قبول ندارد. پس اینی که در باب امارات حکم ظاهری نیست، هازا صاحب الکفایه میگد اونی که در حجیت اما در امارات جعل شده چی چی جعل شده؟ حجیت. اینجور نیست که تا زراره گفت نماز جمعه واجب است، شارعم یه وجوب چی کار کند؟ یه وجوب جعل کنه، مثل امضاهای چاپی. یه آخه جعل مؤدا یعنی امضا چاپی دیگه، امضا اصلی مال خودشه، امضا چاپی تونتون امضا میکنه. اینجور نیست که در جعل مؤدا شده باشه، زراره گفت واجب است، فوری شارع چی چی جعل کنه، اوتوماتیک وار چی چی جعل بشد؟ یه وجوب ظاهری. زراره گفت حرام، اوتوماتیک وار چی چی جعل بشد؟ اینو قبول نداره صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماد در امارات مجعول حجیت هست، یعنی برای امارات جعل شده چیزی که برای قطع بوده، پس در امارات ما حکم ظاهری نداریم. بله اگه شما جعل مؤدا بگید در امارات، بگید هر چی خبر واحد گفت به دنبال گفته او یک جعلی وجود دارد، اون خبر واحد میگه واجبه یه وجوبون جعل میشه، میگه حرامه یه حرامه. اگه جعل مؤدا گفتید بله، لکن جعل مؤدا رو صاحب کفایه محققین نمیگن، صاحب کفایه میفرماد حجیت جعل شد. شیخ هم جعل مؤدا را قبول ندارد. من که نمیخوام خیلی وارد بحث بشم، اینا جاش هنوز خیلی باید بخونیم تا برسیم. شیخ هم جعل مؤدا را قبول ندارد، منتها شیخ میگه حجیت جعل نمیشود. چی جعل میشد؟ وجوب اتباع. شیخ میگه حکم وضعی قابل جعل نیست، یک وجوب الاتباعی جعل میشود. شارع وقتی میخواد بگه به خبر واحد حجته، نمیتونه بگه حجته، میگه چیکار کن ازش؟ متابعت کن. یک وجوب اتباعی جعل میشود که از این وجوب اتباع ما در میاریم چی را؟ حجیت را. شیخ میفرماد نمیشه به یک کسی را قرارش بدیم والی، نمیشه بگیم این شد استوندار، این شد فرماندار رضوان الله تعالی علیه. میگه احکام وضعیه قابل جعل نیستن، نمیشه بگیم جعلته والیا، برخلاف روایات ها نمیشه بگیم جعلته والیا، بلکه اون آقا که داره هیئت دولت که استوندار تعیین میکنن، نه اینکه جعله استوندارا، بلکه هیئت دولت چه کرده؟ واجب کرده مردم به حرفش چی کنن؟ گوش بدن. اون وقت از این ما در میاریم استونداری را. میگه خود احکام وضعیه قابل جعل نیستن. اونی هم که شیخ میگد وجوب الاتباع را میگد، این غیر از اون حکمی است که مورد نظر صاحب کفایه و دیگرانه. پس در موارد اما بحث اونی، بحث وجوب اتباع نی، سر وجوب نیست، سر احکام ظاهری امارات است. ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم بحث است. هیچ من میگم اونا قرضشون این نی. تموم شد. قطع به معذریت معجز. وظیفه بحث این حکم بحث است. وظیفه بحث. خیلی توجه بفرمایید. قطع به وظیفه حکم نی اون. حکم مراد همین ظنیت و طریق لا تنافی مراد. خیلی اجازه فرمایید. وظیفه بحث نیست، حکم بحث است. یعنی احکام تکلیفیه، احکام مجهوله. توجه کنید. و اما در موارد اصول اونجا هم واضحه. در اصل براءت جعل حکم است یا رفع حکم یا براءت. براءت شرعی حکم مجعول است یا براءت یا رفع حکم. رفع مالا یعلمون ور داشتیم، کتکت نمیزنیم. در براءت شرعیه حکمی مجعول نیست، بل المجعول نفی العقوبت والعذاب و رفع الحکم. رفع مالا یعلمون. بس در براءت شرعیه رفع حکمه نه جعل حکم، نفی عذابه. در استصحاب هم بیش از حکم به ترتیب اثر نیست، لا تنقض الیقین بالشک، حکم به ترتیب اثر است. نه اینکه دیروز که واجب بود امروز هم ما یه وجوبی چیکار کردیم؟ جعل کردیم. در استصحاب حکم به ترتیب اثره. اینا یه ذره دقت میخواد البته. حالا اگرم خیلی براتون معلوم نشد خودتون فشار نیارید، چون اینا مباحثی است که باید بعد از دو سه سال شماها خوب بفهمید. در باب استصحاب هم حکم به ترتیب اثره. میگه یقین تو به شک نقض نکن. دیروز نماز جمعه واجب بود، امروز هم آثار وجوب رو چیکار کن؟ اما دیگه نمیگه امروز ما یه وجوب چیکار کردیم؟ جعل کردیم. به قول اون آقا میگه منزل فلان آقا استصحاب میکشن. نه کشیدن است، نه جعل و حکم، فقط حکم به ترتیب اثره. پس تو براءت مجعول رفع حکم است، نفی عذاب در براءت شرعی. در استصحاب هم مجعول ترتیب اثر، حکم به ترتیب اثر. این مال شرعیا، عقلیام که دیگه واضح هست. بله ترتیب اثر. تعبد که این حکمی نیست که اینا میگن. البته همه جای قانون است، اما این اون قانون نی، قانونی که اینا میگن صاحب کفایه میگن یعنی همین واجبا و حراما و مستحب و مکروه. ای عرض کردم عبارت صاحب معالم، ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت ال، چجوری برای شاگرد معنا کردی؟ گفتی بله خبر واحد ولو ظنیست، اما وقتی خبر واحد قائم شد یک وجوبی دنبال شارع چه میکنه؟ جعل میکنه، پس ظنیت طریق منافات با قطع به وجوب نداره. حرف اینا اینه، توجه کنی. اما در عقلیات که واضح نیست، در عقلیات حکم شرعی نیست، تخییر عقلی بیش از عذر حکم عقل نیست به معذوریت، اشتغال بیش از حکم عقل به احتیاط نیست. عقل درک میکند که احتیاط کن مبادا گرفتار عذاب بشی، مخیری بر اینکه ترجیح مرجوع و راجع چجوره غلطه. پس در براءت عقلی، تخییر عقلی، احتیاط عقلی حکم شرعی وجود نداره. خودت میگی عقلی، بعد میگی حکم شرعی، در اونجا هم حکم شرعی وجود ندارد، فقط عذر است و لزوم و عدم تأمین از عذاب. در تخییر عذر، در احتیاط میگه از عذاب مأمون چی؟ نیستی، چون مأمون نیستی احتیاط کن. دفع و وهم، یا وهم و دفع، وهم و دفع، که تو همچه خیلی تون داری میگی که نه ما حکم مجعول نداریم، حرمت و وجوب مجعول ظاهری نداریم، پس کل شیء لک حلال چی میگه؟ وهمون کلی هلیت و مجعولتون فی اصالت الحل، هلیت در اصالت الحل مجعوله، کل شیء لک حلال. بله براءت شرعی، حکم شرعی جعل نشده. در براءت شرعی چی جعل شده؟ نفی العذاب و عدم الحکم، رفع مالا ورداشتیم، اینم که بود نبود، اونجا رفع الحکم است و نفی العذاب. اما با اصالت الحل چه میگی؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. اینجا که حکم جعل شده است، اینجا که علیت جعل شده است، وهمون دفعش اینه. اصالت الحل از اصول عملیه نیست، اصالت الحل از اصول عملیه اربعه نیست، ولی اصالت الطهارم جعل شده. اصالت الحل از اصول عملیه اربعه نیست. چرا؟ اصول عملیه اربعه اون اصولیه که در همه جای فقه بیاد. فرق اصول عملیه با باقی دیگه اصول اینه، اصول عملیه اربعه که در مسائل اصولی مطرح میشه اون اصولیه که در همه جای فقه بیاد. اصالت الحل در شبهه وجوبی هم میاد، شک میکنم نماز جمعه واجبه یا مباح، میتونم بگم کل شیء لک حلال. اصالت الحل مال شبهات تحریمیه است، لیست من الاصول الاصولیه، اون از اصول اصولیه نیست. اصلهایی در علم اصول ازش بحث میشود، از اصلهایی بحث میکنیم که در کجای فقه سرایان داشته باشد، تمام فقه انشاءالله بعد میگیم دیگه. اصول که منحصر شده در اربعه، برای اینکه ما از اصولی بحث میکنیم که در تمام فقه سرایان داشته باشد، و اصالت الحل در تمام فقه سرایان ندارد. اصالت الحل در حدود و دیات، در احکام وضعیه نمیاد، در شبهه وجوبیه نمیاد، فلذا اون لیست من الاصول المبحوثه فی الاصول، و بحث ما در اصولیه که در کجا ازش بحث میشه؟ اصول. این شبهه اول به صاحب کفایه که ما اصلا حکم ظاهری چی؟ نداریم، به این معنایی که شما میگید، نه بر مبنای خودت، نه بر مبنای، نه در امارات و نه در اصول. در امارات جعل حجیت است، نه جعل مؤدا. در براءت رفع حکم است و نفی عذاب، نه اثبات حکم. در استصحاب لزوم ترتیب اثر است، نه جعل نه جر متیقن. لزوم ترتیب اثر است، نه تعبد به بقای متیقن. یه وجوبی الان اینجا شارع ندارد، بلکه فقط لزوم ترتیب اثره. اما اشکال سوم و چهارم صاحب کفایه بفرمایید. از دو نوبت یه نوبت. بله. نه موارد اصول ایشون میگه. نه میگه موارد اصول حکم ظاهری، چون شاکست حکم ظاهری جعل میشن. قاطعی میشه به حکم ظاهری. نه در شاکست. آخه کم لطفی میکنی. بحث در شاکست. ظنیت و طریق لات اونا. بله. عجیبه، نه در حکم ظاهری هم هست. من شک دارم در حکم واقعی، یقین دارم به حکم عبارت صاحب معالم دیگه. ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت ال. این عبارت از عبارت مشکله دیگه. این خودی معالم خونه امتحان کنی، اینجا امتحانش کنی، چجور هم گمانیه هم کی یقینی. میگه گمان است به نسبت به واقع، یقین است به نسبت به کی؟ ظاهر. حکم ظاهری را یقین دارم، حکم واقعی را چی؟ شک دارم. توجه کنید. اما سوم و چهارم، اشکال سوم و چهارم، یادتون اشکال سوم و چهارمش چی بود؟ یکیش این بود که میفرمود ایشون اختصاص داد، ظاهر عبارت ایشون اینه که حکم مال احکام قطع مال شعنی است، واقعی، در حالتی که احکام مال فعلی است. گفت ظاهرش اینه که حکم واقعی شعن انشائی در حالتی که احکام مال کیه؟ فعلیه. این یه اشکالش بود. یه اشکال دیگه‌ش هم تداخل بود. جواب از این دو اشکال واضح است که شیخ اینجا میخواد فهرستی بیان کنه. اراد بیان المسائل فهرستن، فهرستی میخواد بیان کنه، اشاره‌ای میخواد بکند به مباحث دیگه. در اشاره و فهرست تمام خصوصیات ملحوظ نمی شود. جواب اشکال سوم و چهارم اینه که شیخ در اینجا نظر ندارد به بیان مطلب تفصیلاً، بلکه نظر دارد به بیان مباحث اجمالاً، تا بدونیم خلاصه جاهل مطلق چی؟ نباش. نظر اجمالی دارد. وقتی نظر اجمالی دارد شما میگی چرا این خصوصیت رو بیان نکردی؟ اون خصوصیت رو بیان کردی، تداخل لازم آمد. اگر نظر تفصیلی داشت شیخ، بله میباید همه ی قیود را بگد، تداخل هم لازم نیاد. اما نظر اجمالی دارد شیخ. شیخ میخواد اشاره کند به مباحث و بگذرد. وقتی میخواد اشاره کنه به مباحث، همه ی قیود ذکرش لازم نیست. اشکال تداخل هم پیش نمیاد. اجازه بفرمایید. تهذیب الاصول اشکال کرده. اجازه بفرمایید. چی؟ حالا اشکال صاحب که ما را شیخ داریم میگیم، شما اشکال صاحب که ما میرسیم. اجازه بفرمایید. تهذیب الاصول اشکال کرده به این جواب، این جواب آخری که ما گفتیم، که مال ناینی، مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه است، اشکال کرد. گفته نه این جواب تمام نی. شما میگی شیخ اراد بیان المسائل اجمالا، این تمام نی. کیف اراد اجمال را؟ با اینکه در موارد شک حتی خصوصیت لحاظ اخذ کرده تو استصحاب، در بیان موارد اصول اومده گفته اما ان، عبارت شیخ یادتونه، یلاحظ حالت سابقه، نگفته اما حالت سابقه دارد اما حالت سابقه چی؟ ندارد. قید لحاظ آورده تا بفهموند اگه کسی مثلا شک در مقتضی رو حجت میدونه به مبنای او درست میشه، چون دیگه شک در رافع دیگه، شک در مقتضی حالت سابقه لحاظ نمیشه. نگفته اما له حالت سابقه ام لا. اگر نظر اجمالی بود در مورد استصحاب باید چجوری بگد؟ بگه اما له حالت سابقه و اما لیس له حال. این اجمالش به اینه. میبینیم اونجا عنایت داشته قید لحاظم ذکر کرده، اما ان یلاحظه. پس نظر شیخ نظر اجمالی نبوده، نظر شیخ نظر چی بوده؟ تفصیلی. با آکت اجر و با ایلات اجر. شما میگید شیخ میخواست مباحث را اشاره کند و بگذرد، بیان کند اجمالا و بگذرد. شیخ میخواست این کار رو بکند. پس چرا در باب موارد و اصول دقت کرده به استصحاب که رسیده؟ اگه به شما بگن استصحاب و اجمالا موردشو بگو، شما چی میگی؟ میگه اگه حالت سابقه دارد جا استصحاب ندارد. نه دیگه قید لحاظ رو نمیارید، قید اضافه است. پس معلوم میشه شیخ عنایت داشته به بیان تفصیلی. این اشکال تهذیب الاصول است. این اشکال وارد نیست، برای اینکه بله شیخ در موارد اصول نظرش تفصیلی بوده. شیخ در موارد اصول نظرش نظر تفصیلی بوده و صرح بذلک، و صرح بذلک، من عبارت نوشته بودم امروز نیاوردم، و صرح بذلک. شما رسائل نگاه کنید، میفرماد هازا علی المختار فی مجار الاصول، در بیان موارد اصول نظر شیخ تفصیلی بوده و صرح بذلک، برای اینکه زیلش فرموده هازا علی مختار. اما در بحث قطع و در بحث زن که مورد اشکال صاحب کفایه است، که مورد اشکال صاحب کفایه است، اونجا نظرش نظر اجمالی بوده است، او ظاهر قضیه، اونجا نظر نظر اجمالی است که مقتضای طبع اشاره و فهرسته. طبع اشاره و طبع اجمال و اول کتاب بحث کردن، طبع اول کتاب اجمال است یا تفصیل؟ اجمال دیگه، مثل خیلی چیزها رو که من عرض میکنم میگم تفصیلش بعد میاد. طبع اول کتاب اقتضا میکنه اجمال را. این طبع در قطع ملاحظه شده، در زن ملاحظه شده، اما به موارد و اصول که رسیده ملاحظه نشده و لذا چی کار کرده؟ تصریح کرده. این چه اشکال؟ توجه، اجازه بفرمایید بذاری رد بشیم، اینجا خیلی حرف نده. اینجا جا استخدام گوشه. اگر گوش را اینم دو بله خیلی اساس همه جهان یه بوم و دو هوانی، اساس جهان بر تفاوت است کما بینه شهید مطهری رضوان الله تعالی علی. این یه جمله جواب همون جوری به جواب بده، این حرفا رو نزن، این حرفای شعاری رو نزن. اساس جهان بر تفاوت است. اون آقا میگه هر چیز میگه یه بوم و دو هوا، هر چی میشد میگه آقا حقیقت را باید بر ظاهر مقدم داشت. اینا چیه شعارها؟ جهان بر تفاوت است، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. حالا با خدا هم درگیر بشیم. خب توش خیلی خوب توجه بفرم، به حرف نزنید، گوش بدید، گوش بدید، جا گوش. پس بنابراین این اشکال تهذیب الاصول هم به صاحب کفایه و به شیخ وارد نید. طبع بحث اول کتاب اجمال است، در اونجا اجمال رعایت شده، نه اشکال تداخل، نه اشکال عدم ذکر قید. بعد تصریح کرده، بعد قبول نکنید آخه یه جش برای پاورقی شما هم باید باشد دیگه، بعد تصریح کرده است حرف بنده را بفهمی، بعد قبول نکنید بنویسید قد قلت الاستاد، اون بس قد قلت التلمیز، این مسئله نیست. توجه کنید دو تا اشکال به خود صاحب کفایه هست، یا یه اشکال ببینید به خود صاحب کفایه اشکال هست و یره دو علا صاحب الکفایه اشکالین. دو تا اشکال به خود صاحب کفایه هست. زدی ضربتی ضربتی نوش کن، نباید متوقع باشی اشکال میکنی بده اشکال نکنن. زدی ضربتی ضربتی نوش کن. دو تا اشکال به صاحب کفایه هست. یکی این که بر تقسیم اول صاحب کفایه تمام مباحث امارات و اصول باید کجا بیاد؟ تو بحث قطع. تمام مباحث اصول و امارات تو بحث قطع باید بیاد، برای اینکه در امارات و اصول قطع به حکم کیه؟ ظاهریه دیگه. ایشون فرمود اما ان یحصل له القطع به حکم واقعی و اما ان یحصل له القطع به حکم ظاهری. فلذا فرمود فل اقسامو چی؟ تسنیه دیگه، دو تا بیشتر نمیشد. خب باید مباحث اصول و مباحث امارات همه بیاد توی مبحث قطع. این یه شبهه دیگه، تسنیه است دیگه، خودش میگه تسنیه، در حالی که خودش چیکار کرده؟ تسلیس کرده. این اشکال به تقسیم اولش. اجازه بفرمایید اجمالی تفصیل است. شبهه دوم ایشون قطع به حکم ظاهری را مطرح کرده، با مبنای خودش چجوره؟ مخالفه، برای اینکه ما قطع به حکم ظاهری نداریم، ما حکم ظاهری نداریم، حکم به معنا وجوب و حرمت و اونجور چیزا ما به صورت ظاهری نداریم. در امارات جعل حجیت است، در براءت شرعی نفی حکم است، در استصحاب هم لزوم ترتیب اثر. فعین الحکم ظاهری. بگذاریم از این حرفم، ثم اجازه رد بشه. من خیلی خوب، ما تعبیر کار داریم، بحث تعبیره. توجه کنید، ثم دفع و وهم، باز وهم و دفع. این وهم و دفع من امروز از دوره مرحوم عاشق گرفتم، رضوان الله تعالی علیه. وهم و دفع اشکال اینه، توهم اینه، شما مقسم را مکلف قرار دادید، با اینکه احکام شک بلکه احکام امارات برای هر مکلفی نیست. جعلتم المقسم مکلفا، گفتی المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، با اینکه احکام شکوک بلکه احکام امارات برای هر مکلفی نیست ولو مقلد باشد، بلکه اختصاص به کی دارد؟ مجتهد. احکام شک و امارات مال هر مکلف نیست ولو مقلد باشد، بلکه اختصاص به چی داره؟ مجتهد. شک مقلد در شبهه حکمیت جا براءت و استصحاب، جا براءت و استصحاب نیست در شبهات حکمیت. خبر واحد برای مقلد حجته؟ نه، خبر واحد برای مقلد حجت نیست. پس احکام شکوک در شبهات حکمیه، احکام امارات مختص به مجتهده. شما آمدید مقسم رو چی قرار دادید؟ مکلف. این اشکال. مرحوم ناینی جواب داده، ایشون میفرماد المراد و من المکلف المجتهد، میگه مراد از مکلف مجتهده و اون احکام اختصاص به مجتهد داره. میفرماد مراد از مکلف مجتهد است و احکام امارات و اصول در شبهه حکمیه اختصاص به کی دارد؟ اختصاص به مجتهد. این کلام به ظاهره تمام نیست، این حرف به ظاهره تمام نیست، برای اینکه ادله اصول و امارات اطلاق دارد، قید مجتهد تو اونجا چی نیامده. ادله امارات و اصول اطلاق دارد، مقید به مجتهد نیست. این یک. لا تنقض الیقین بشک، به همه گفته، نگفته ایو المجتهدون لا تنقضون الیقین به شک. رفع امالا به کی گفته؟ رفع امالا علمون را، به همه. ادله امارات و اصول اطلاق دارد، مقید به مجتهد نیست، تقیید به مجتهد خلاف اطلاق. این یکی دیگه. مد دلیل بر اینکه مراد از مکلف در اینجا مجتهده، به چه دلیل میگی؟ خب اون آقا میگه آقا مقسم شما اشکال دارد، مکلف هم مقلد رو میگیره هم کی؟ هم مجتهد، با اینکه احکام شک و احکام اماره مال کیه؟ مجتهده. شما برمیگردی میگه المراد من المکلف علم، به چه دلیل؟ پس این جواب مرحوم ناینی به ظاهره درست نیست، کما این که جواب از این اشکال و مثل این اشکال، جواب از این اشکال و مثل این اشکال به این که بله حکم مال همه است، نه خیر، حکم مال همه است، لکن مجتهد جا چی نشسته؟ مجتهد جا مقلد. مجتهد نائب عن المقلد، نیابت میکنه از مقلد. وقتی احکام تجارت رو میگد نائب کیاست؟ نائب جنس فروشا. احکام مضاربه رو که میگد اون وقت نائب کیاست؟ شرکت های مضاربه ای. احکام حیزه که میگد، پناه به خود از این حرفا که زدن، ای خدایا روحت شاده، ای امام و تمام صلوات و تحیات بر تو و بر حسین تو و بر همه آنانی که خط تو را رفتن و میرون انشاءالله. وقتی که احکام حیض رو میگد مجتهد، اون وقت نائب از کیه؟ نائب از زنهاست، نائب عن المرأت الحائض. اون وقت اگه شما این بد اینم بدونید، اون وقت شما اگر در نیابت حرف آقای بروجردی رو بزنید، قدس الله روحه، آقای بروجردی میفرمود که نائب شخص جا شخصه، در باب نیابت ایشون میفرمود شخص جا شخصه. و لذا اگر شما ها که من یادتون نیست نبودید، مسئله نمی گفتید، حالا مسئله کم میگید، و لذا آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرمود که نماز قضاء یقینی از میت قابل اقتدانی. یه کسی از دنیا رفته، 4 روز نمازش قضا شده، من رفتم نمازا قضا اونو میخوام بخونم، یقینا قضا یقینی ها. آقای بروجردی میفرمود نمیشه بهش اقتدا کرد، عادلم هست، برای اینکه میفرمود این که وایساده جا مرده داره نماز میخونه، این الان کیه؟ نائب از شه، مرده است، اقتدا به مرده جایز نیست. نگاه کنید فتوای آقای بروجردی و انیس المقلدین سابق و منتخب الرساله های سابق رو نگاه کنید. آقای بروجردی میفرمود اقتداء به من ینوب عن المیت فی صلات القضاء الیقینی غیر جایز. سرشم این بود، میفرمود این الان جا مرده است، آقای عاشق حسنی که نشسته است در نماز استیجاری میخوند، این جای مرحوم مشتقی مرده است، خب اقتداء به مرده هم جایز نیست. شما اگه در باب نیابت اینم بگید، اون وقت الفقیه اذا یستم به تو مسائل المزاربه، اون وقت حمله که تو روزنامه کیهان به شرکت های مزاربه میشه، به اون آقا هم چی میشه؟ برای اینکه جای شخصه. جواب از این اشکال و مثل این اشکال به ان الفقیه نائب منا به ان الفقیه نائب منابل، جای او نشسته که نتیجهش این است، یه جا جای کاسبا نشسته، یه جا جا کشاورزا نشسته، یه جا جا وزرا نشسته، یه جا جا رئیس جمهور نشسته، یه جا جا زنا حائض نشسته، یه جا جا زنا مستحاضه نفسا نشسته است. این نیاب ینوب و جای اونه. چرا گوش نمی کنی؟ جاشه یا نه؟ میگم جای اونه در استنباط یا نه؟ دلال اونه یا نه؟ اون بحث بعدیه، دلال اونه یا نه؟ الان دلال اوناست دیگه، واسطه یعنی دلال دیگه، اون که اشکال بعدیش بود، یلزم و جای اونا، نیابت از اونا، اون که بدتر حرف آقای بروجردی بود. شما میگید الان جا زنای نفسا داره اجتهاد میکنه، جای زنهای حائض مثل نماز استیجاری دیگه، اینا نماز استیجاری، نماز استیجاری من نیابت نی، اینم نیابت. اون وقت من عرض کردم بدتر این که حرف آقای بروجردی رو بزنیم، بگیم نائب تنزیل منزله کیه؟ شخص. اونم نگیم به هر حال الان دلال زناست، واسطه العمل تاجراست، واسطه العمل وزراست، دلال که هست، نیابت که هست، مثل نماز استیجاری. گفتن الفقیه ینوب و مناب المغلد کنیابت المستجر عن المیت، نیابت اینه دیگه، اینجور جواب دادن. لا سیما این حرف واضح البطلانه اگر شما در باب نیابت حرف آقای بروجردی رو بزنید که بگید در باب نیابت تنزیل کیه؟ شخص از منزله منوبان ان. این حرف هم تمام نیست، این جوابم تمام نیست. چه نیابت چیه؟ دلالی چیه؟ جانشینی چیه؟ نخی جا پیغمبر نشسته از فقیه متعهد مثل امام و اشباه او، نه جا مردم، نه جا زن حائض نعوذ بالله. وساطت و نیابت نیست، برای اینکه وساطت و نیابت یک امر اعتباریه، یک امر اعتباریه، اعتبار میخواد، باید اعتبار بشود. ازدواج بین کره مریخ و زهره درسته یا غلطه؟ ها؟ ازدواج بین کره مریخ و زهره غلطه، برای اینکه اعتبار میخواد، اثر باید داشته باشه. وقت تو فیلم بازی میکنن برای یه اثر، اون میشه اثر، اما تا اثر نداشته باشد اعتبار یک اونو چی؟ لغو. اعتبار نیاز به معتبر دارد، نیاز به اثر عقلایی دارد. همینجوری که نمیشه گفت کره مریخ و کره زهره دادن، که اون غلط است. اعتبار معتبر میخواد و اثر. ما بین عقلا چنین اعتباری رو نمیبینیم. هر وقت یه فقیه از دنیا میرد میگن جانشین مردم از دنیا رفت، یا میگن جانشین پیغمبر از دنیا رفت. میگن جانشین پیغمبر درستم هست، اونجا اعتبار نیابت شده، اینی قد جعل تو علیکم حاکما ما ادعا عنی فچی انی و عدی، جا پیغمبر نشسته است، فقیه جا پیغمبر است، جا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریفه، جا مردم نی. نیابت اعتبار میخواد، معتبر میخواد، اثر میخواد. نیابت و وساطت و دلالی هیچ اینجور حرفا برای فقیه نیست. حل اشکال برای روز شنبه، این که قدری وقت میگیرم میخوام یه آیه بخونم براتون، حل اشکال مال روز شنبه. آیه که میخوام براتون بخونم، من نمیدونم الان میتونم بخونم یا نه، آیه بذارید بخونم از روی قرآن، آیه 75 از سوره بقره، اگر قرآن دارید پیدا کنید که بخونه از آقایون. پیدا کرده کسی؟ من نیاوردم مثل این که آقایون بخونید یک کسی از آقایون. افتتمعون ان یؤم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یحرفون کلام. یکی بخونه، من نمیتونم اونو بخونم ریز عزیزم، نمیتونم بخونم. آقا یکی بخونه قرآن رو، اجازه ایشون میخونه، بلند بلند. بس بلندتر بخونی شما که میخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هم یعلمون. من اینکه این آیه را براتون عرض کردم، من یه مقداری رو این آیه مطالعه کردم. اولا به شما دوستان عرض میکنم، تقاضا میکنم شما تفسیر المیزان را نگاه کنید، ذیل بحث 73 و صفحه آیه 73 و 74. این یک، یه جای مطالعه براتون گفتم، منتها تکیه نکنید بر اون عین کلماتی که علامه طباطبایی قدس الله روحه فرموده است. خلاصه حرفای علامه طباطبایی در اون ذیل آیه 73 و 74 سوره بقره اینه: لذت طلبی و جاه طلبی و پولداری و سرمایه داری غلط عامل بدبختی اسرائیل بوده و عامل ضرب زدن به مسلمانان در صدر اسلام بوده، و این که قرآن تکیه کرده روی قصه موسی و ایشون می‌فرماد حدود 133 جا نام موسی و داستان بنی اسرائیل آمده، در حالتی که نام ابراهیم که بنیانگذار دین ما هست، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، می‌فرماد او رو گفتن، 66 جای قرآن آمده، اما داستان موسی و اسرائیل بیش از 133 مورد ظاهرن. میفرماد 133 مورد، نگاه کنید تفسیر را، 133 مورد داستان بنی اسرائیل رو مطرح کرد. میگه اینی که اینقدر اینها بدند، اینقدر بدند و الان هم بدن، الان هم میبینید صهیونیست ها و اون اسرائیل به معنای واقعی الان هم بدن، یعنی آمریکا رو هم اونا میچرخونن، یعنی منافقین داخلی و خارجی رو هم اونا میچرخونن. این که میفرمادی اونا اینقدر بدن برای اینکه اسیر پول و پول پرستی و راحت طلبی و جاه طلبی و سرمایه داری و ریاست بودن، به هیچ قیمتی هم از حرفاشون لجوجن، سرمایه داری لجاجت میارد، پیروی از هوا و هوس لجاجت میارد، هر چیم شما بهشون بد بگی بهشون بر نمیخورد، برای اینکه لجوجن، هر چیم نصیحتشون کنی گوش نمیده، چون اصلا اینا را شعار، اینا را اعتبار میدونن، میگن اونی که مهمه پوله و شکم ریاست، اینا دیگه حرفه میزنن تموم میشد میرن. میگه سر بدی بنی اسرائیل این بوده، پول پرستی، راحت طلبی و جاه طلبی. حالا شما ببینید اسرائیلی‌ها چه کردن و متوجه باشید عزیزان، آگاهانه و ناآگاهانه نقشه هایی که بدبختی بنی اسرائیل را آورد، نکند خدای ناخواسته زبان املال به این انقلابی که اینقدر براش رنج کشیده شده. شما شبها این نگاه کنید از فجر تا طلوع را، ببینید چه بوده. تازه این فیلمشه، ببینید چقدر بچه های مردم پرپر شدند و شهید شدند، چقدر روحانیت زندان رفته، چقدر مردم مسلمان هتک دیدن، چقدر بازاری ها اعتصاب کردن، چقدر کار ساده نبوده است. یه رژیم 2500 ساله که تا سرش و دهنش غرق سلاح آمریکا، پشتش چین، پشتش شور، ساده نبوده، ارادت الله بوده. ببینید امام چقدر زحمت کشیده، ببینید مردم چقدر رنج دیدن، حوزه های علمی چه بر سرش آمده. نکنه خدا ناخواسته اون عامل بدبختی بنی اسرائیل، همونی که منافقین میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، خدا ناخواسته سبب ضربه زدن بشه، که اگر آگاهانه باشد باعث فسقه، اگر آگاهانه باشد ذنب لایغفر است، اگر آگاهانه باشد با اشتباه کردن درست نمیشود. ضربه رو وقتی زدن با اشتباه کردن درست نمیشود. تمام ماده تحریف رو در قرآن بنگرید، 4 یا 5 تحریف آمده. تحریف در قرآن تنها برای بنی اسرائیل است. انقلاب موسی را تحریف بنی اسرائیل به شکست گرایید. راه میبرم به خدا مطالعه کنید آیه 73 و 74 تفسیر المیزان علامه طباطبایی را، این آیه را که خوندم مطالعه کنید و آیات تحریف را نگاه کنید، متوجه تحریف ها هم باشید. حداقل وظیفه بایکوت کردن و اطلاع دادن. و السلام علیکم و رحمت.